رفیق نکاح استاد حکیم، دوشنبه 28 آبان ماه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. تسلية مجددة أيام فاطمية وأمید بهرمندی از این مناسبت‌های بسیار پربار که برای شیعیان اهل بیت علیهم السلام و دیگر مظلومان عالم الهام بخش است. یکی از آیات الهی که به دست اهل بیت علیهم السلام به عنوان یک سرچشمه برای تحقق اهداف و آرمان‌های نبوی که به وسیله سردنداران قریش و یهود به مصادره می‌رفت، در حقیقت نقشه اسلام ستیزی و اسلام براندازی توسط قریش و توسط یهود در دستور کارشون بوده و حالا یک بحث صحیفه هست، یک بحث تحلیلی شهید صدر داره در کتاب فدک. بر اثر نوع رفتار کودتاچیان در سقیفه، ایشون به همون روش حساب احتمالات وارد بحث میشه و به یک نتیجه قطعی و یقینی میرسه که حتما این کودتا یک برنامه ریزی قبلی داشته و این برنامه ریزی خلق الساعه نبوده، مال اون لحظات حالا چند روزه که پیامبر در بستر بیماری بوده، حتی بیش از این. که این بعد اشاره میکند به اینکه اون صحیفه‌ای که اینها با هم توافق کردند که نگذارند پیامبر صلوات الله علیه و آله به مقاصد خودش برسه و از روز اول با پیامبر به ستیز جویی و خواستن، در غدیر پیامبر صلوات الله علیه و آله بیمه کرد اسلام را با امامت اهل بیت علیهم السلام. پس اینها باید یک برش می زدند این برنامه را وسط این جریان رسالت یک وارد کنند و خلاصش این بود که اسلام را مصادره کنند، یعنی به نام اسلام حکومتی را بندازند و دعای لباس خلافت را به تن بکنند و با تغییر و تحریف نرم افزاری در درون جامعه اسلامی نسبت به مفهوم خلافت، مفهوم وصایت، اینها بیاند و اون قریش را به تعبیر خلیفه دوم، قریش نخواست که علی سر کار بیاید و موفق شد، تعبیر خلیفه دوم این بود. در هر صورت این نقشه براندازی، اسلام براندازی و اهل بیت براندازی نقشه جدی بود و شاید بهترین تحلیل و تفسیر را شما در دعای ندبه می‌بینید، خیلی گویا. و حرکت اهل بیت علیهم السلام برای خونسا کردن این حرکت بسیار فجیع همین شهادت های اونها بود و از جمله شهادت های اونها بود و از جمله شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و از جمله مخفی نمودن قبرش که این به عنوان یک پرچمی تا روز قیامت برافراشته است. در هر صورت این ایام فاطمیه مغتنم است برای احیاء امر اهل بیت. فاطمیه بعد هم ان شاء الله به نحو خیلی بهتر برگزار بشه و در عراق این فاطمیه مال عموم مردمه، فاطمیه بعدی مال علماست. حالا اینجا الحمدلله که هر دو فاطمیه یا سه تو فاطمیه مطرحه و اونهایی که میگوین چه خبر این همه مراسم میگیرید، پاسخش را با این توضیحی که دادم به نظر من بهترین پاسخ خواهد بود که ما وقتی که ببینیم الان دشمن اسرائیل وقتی میاد تمام این خاورمیانه رو میخواد ببلعه، خب اینجا دیگه بحث شخص اسرائیل یا چند یهودی نیست، صهیونیسم آمده که کل جهان را در حقیقت زیر رو کن تارومار کنه و بحث از یک بحث یک منطقه و یک منطقه جغرافیایی یا یک حکومت یا یک دولت خیلی فراتر هست. در حقیقت به تعبیر خاتم پیامبران در غزوه احزاب برز الاسلام کله الى شرک کله، الان رو در مسافه هم قرار گرفته این دو مکتب الهی با مکاتب مادی. ما در چنین شرایطی هستیم، اونایی که نگاه جزنگرانه و نگاه خیلی محدود و منطقه‌ای یا محله‌ای به مسائل نگاه می‌کنند، اینها خوب نمی‌بینند واقعیت را. وقتی شما می‌بینید در یک کشوری اسلامی برای سرشماری شرکت‌های صهیونیستی اونجا دست می‌اندازند و اون سرشماری را انجام می‌دهند، شما حساب کنید چه فاجعه ای به بار خواهد اومد برای اون کشور. لذا بحث تسلط و بحث استعمار نو خیلی پیچیده است و فریختگان ما هستند که عمق این فاجعه را خوب درک میکنند. ولی لذا هرچی در اینجا ما هزینه کنیم بیراه نرفتیم، برخلاف بعضی ها که فکر میکنن این خونهایی که افرادی که به شهادت میرسن و خونهایی که ریخته میشود ممکنه با بازدهی که معلوم نیست چه خواهد بود اینجوری فکر میکنن، در حالی که قرآن کریم فرمود یکی از سنت‌های الهی این است که در جامعه شهید شما داشته باشید که همیشه این پرچم پیروزی خون بر شمشیر برافراشته باشه. و امیدوار باشیم که در این زمینه هم وظیفه خودمونه به نحو احسن انجام بدیم. خب این بحث را به مناسبت فاطمیه عرض کردم تا بریم به بحث اصلی فقه نکاحی که به نوعی باز اون فقه نکاح در حقیقت احیای اسلام و سبک زندگی که اسلام از ما میخواد تا اینکه جامعه به رشد مطلوب و به کمال مطلوب برسه دنبال میکنیم. در بحث نامزدی رسیدیم به این دو نامزدی رسیدیم به این دو نکته خیلی مهم. نکته اول این است که این نام که به عنوان یک اصطلاح مطرحه تعاریف متفاوت و به گونه ای متفاوتن که احکام متفاوت خواهد داشت. یکی نامزدی منها چه موقت چه دائم، خب این محدودیت های خودش را داره از لحاظ شرعی، این رفت و آمدها و تعاملها با وجود محدودیت های شرعی مثل محدودیت در حجاب برای روابط قبل از نامزدی یا قبل از خواستگاری یا حالا درخواستگاری که در روایات اجازه داده شده که بیش از وجه و کفین دیده بشه، اون برای یک یا دو نوبتی که مثلا به نیت خواستگاری و به نیت انتخاب ترن به نیت خواستگاری و به نیت انتخاب طرف میره، اما بعد از او دیگه مجاز نیست که به عنوان اینکه حالا ما چون نیت کردیم همدیگر را در آینده داشته باشیم، پس الان ما آزادیم در روابطمون، این که غیر مشروعه و غیر قانونیه از لحاظ شرع اسلام. خب پس نامزدی بدون داشتن رابطه شرعی قانونی هم از ازدواج موقت یا دائم، این کلی محذور خواهد داشت و روابط حالا مثل دو تا نامحرم اینها میتونن با هم ارتباط داشته باشن، صحبت کنن و در نتیجه اون معرفتی که به عنوان یکی از غرضها و احرزها و اهداف مطرح برای دوران نامزدی بود، اون حاصل نخواهد شد یا خیلی موجبه. و این که حالا چقدر مطلوب و مستحسن است که این رابطه این چنینی غیر شرعی با قیود شرعی ادامه داشته باشه، غیر این که حالا تحریک برانگیز و طاقت فرسا و بالاخره خالی از مشکلات نخواهد بود، بازدهی اون معلوم نیست چقدره. این بنابر این فرض، یعنی نامزدی از این نگاه با این احکامی که در شریعت مقدس داریم. اما اگر نامزدی مقرون بود با یه نوع ازدواج موقت یا خود عقد دائمی اما با فاصله گرفتن از یک دیگر، محرم هستند و اینا میتونن مراوده داشته باشن، خب این اون محظور قبلی را نداره و بلکه میتونه در بردارنده فواید بیشتر برای آشنایی بیشتر بین زوجین باشه. حالا میتونن شرایط خاص بذارن در ازدواج موقت که اینا نسبت به آمیزش و اینا مثلا خودداری کنن اگر شرایط و عرف اون منطقه اجازه نده، قابل تصور یک چنین وضعیتی.
ولی این چالش دیگه داره که عاطفه خرج کردن زیاده.
آه خب این همین احسنتم، این یکی از آسیب هایی که حالا داریم میبینیم. این آسیب ها با توجه به اینکه چون رابطه هنوز مستحکم نشده و این عواطف و احساسات نسبت به همدیگر، با توجه به همدیگر، با توجه به آشنایی با عیوب یک دیگر و خلاصه کاستی های یک دیگر، میتونه اون روحیه مطلوب را برای ازدواج تضعیف کنه. یعنی ما یلزم من وجودیه عدمه، یعنی نامزدی خرج رسیدن به ازدواج مطلوب ممکنه نشه و ممکنه هم بشه. یعنی این دو وجهینه دیگه، بستگی داره روابط چگونه باشه. یعنی ما باید برای روابط بین زوجین در این دوران هم یک خلاصه کلینیک درست بکنیم و تو این کلینیک بهم ضوابطی بذاریم تا اینکه این آسیبا به حد اقل برسه، که معمولا اینا هم شاید اجتناب ناپذیر باشه. یا حتی بعضی ازدواج دائم داشتن، تو این دوران نامزدی بعد از چند ماه رسیدن به این که برای همدیگر مفید. البته این حتی در صورت نبودن نامزدی، ازدواج دائم هم ممکنه واقع بشه، کسی ازدواج کنه بعد ببینه که طرف باب کار اونیست و نمیتونه اهداف او را در این ازدواج تأمین کنه و بعد جدا بشه. در صورت مرونتی که اینجا در شارع مقدس هست از این جهت مفیده که انسان در بنبست قرار نمیگیره. خب با مقایسه تحولات فرهنگی حاصل در جوامع ما با این ورود به دنیای مجازی و امکان ارتباط بی حد و حصری که برای افراد، برای زوجین به وجود آمده، خب در اینجا با رسوم عادات قدمایی که ما دیدیم و بدون داشتن یک دوران نامزدی طولانی، سلام علیکم، و بدون فاصله انداختن بین دوران خواستگاری تا ازدواج، خب زندگی ها به طور عموم پایدارتر می بود، به دلیل اینکه بنا را بر سازگاری و تفاهم می گذاشتن و همدیگر را ویرایش می کردن به نوعی و همدیگر را با یک دیگر منسجم می کردن، مگر اینکه دیگه خیلی فاصله اینقدر عدم کفریت زیاد باشه که قابل تعدیل و قابل ترمیم نباشه، اون وقت دیگه به طلاق منتهی شد. خب اصلا شرع مقدس هم طلاق برای همچین موارد گذاشته که و ان یتفرقا یغنی الله کلا من سعته، اگر امکان اصلاح نبود پس بهتره از هم جدا بشن تا اینکه اینها هیزم کش یک دیگر بشن و دیگر هم دیگر رو بسوزونن. این هم وضعیت نامزدی در شرایط فعلی. دیگه حالا چه سبکی پیشنهاد خوبه بشه برای این بحث، یعنی بحث نامزدی، که حالا اگر یادتونه بتونه بعضی ها استدلالشون برای مطلوبیت نامزدی همون بحث مطلوبیت تشخیص مورد مناسب و داشتن ملاک های مناسب برای ازدواج بود، که اون گفتیم لازم اعمه، یعنی اون تشخیص صلاحیت مورد برای ازدواج میتونه غیر مستقیم مورد دستیابی باشه، میتونه هم مستقیم باشه، میتونه از طریق آشناها باشه، دوستان باشه، امکانش هست. یعنی به دلالت تضمنیه اینها میخواستن استدلال کنن بر اینکه خب نامزدی به این تعریفی که داشتیم یکی از مثلا مصادیق تحقق اون معرفت حالا مطلوب یا شبه مطلوبه، که باز دوستان عنایت داشتن که محال معرفت که باز حاصل نمیشه. کمال معرفت در یک زندگی واقعی، داد و ستد واقعی، انما دین المعامله، تعامل افراد با یک دیگر، مذهبشون، روششون، رویهشون، اخلاقشون برای یک دیگر مشخص تر خواهد بود. به همین خاطر استدلال به این روایات برای اون مطلب شاید خیلی استدلال وجیهی نباشه. حالا یه حال بنابر اون تعریفی که از علامه الان در درس قبل گفتیم که جایی که نصی نیست میفرمون اینجا اجتهاد کنید، جای اجتهاده و بیایید ببینید بالاخره مصالح دین چی اقتضا میکنه، شاید این نامزدی یکی از همین موارد باشه.
این روحیه که از خودم در نفرم بودید که حس سازش داشتن که برمه، این الان نیست.
نه.
آیا نامزدی میتونه اینو جبران کنه؟ یعنی تدارک کنه این فقدان رو، یواش یواش تجربه کنن و مثلا حس بگیرن و آماده بشن
با داشتن با رابطه شرعی یا نه؟
محرم باشن.
آره محرم باشن، محرمی باشن که بتونن با هم تعامل کامل تمکین،
مثلا مون نیست،
حتی تمکین خاص
مثلا مون نیست، مثلا یواش یواش همین روحیات هم دیگه رو پیدا کنن، نه از شناختی که انتخاب کنن یا انتخاب نکنن، شناختی که بخوان راه
ببینید موجبه جزئی است این، یعنی چون هنوز به اون زندگی کامل واقعی نرسیدن شاید امکان نداشته باشه. از جمله هم بحث آمیزش، یکی خون سرد یکی خون گرمه، گرم مزاجه سرد مزاجه، و ممکنه اینقدر فاصله زیاد باشه که همدیگر رو تحمل نکنن. خب اینو چیکار بعد چیکار میتونن بکنن که مثلا این رو حل کنن، مثلا این رو حل کنن؟
ها شما اگر به دلیل موجب جزئی بودن این خب برای به موجب کلی رسیدنش بخواید اینو بابشو باز کنید، این همچنان با باز شدن بابش موجب جزئی میمونه.
بله دارم میگم دیگه،
تا وقتی که دو سال رو هم زندگی کنن این همین موجب جزئی،
بله میمونه،
پس با موجب جزئی بودن این نمیشه اینو چیزی کار کرد. یعنی شاید این بتونی هم روی بگید که نامزدی بینهای رابطه شرعی باشه و برای محضورات هم چون میگم موجب جزئی هست دیگه،
منهای رابطه شرعی نه، یعنی رابطه شرعی فرض این که کردیم باشه، یا عقد موقت یا دائم، اما مثلا تمکین خاص محظور داشته باشن، اینا زمان بذارن برای اون که گفتیم اشکال نداره. نه آقا ما یک سال دیگه آماده میشیم برای ازدواج، الان روابط منهای اون رو داشته باشیم، خون رو داشته باشیم، خب میتونه تا حدودی آشنایی به وجود بیاره، سفر برن با هم باشن، در جمع باشن، خلوت کنن، در داد و ستد باشن، میتونه، این میتونه مفید باشه، نمیگیم مفید نیست، اما همه چیز در این دوران نامزدی دیگه حل نمیشه.
ترمیزش بکنیم یا نه؟ این سوال جدی هست، از حیث اینکه ارتکاب شخصی در اینش معلومه دیگه، شاید در واقع مشخص کرده این واضح چه کاره میتونی بکنی نمیتونی بکنی، برای خواهم یه ذره بیدارش بکنه بسن.
شما اگر ترویج نکنید خودش هست.
بگیریم یا نگیریم در مقام سیاست گذاری؟
فکر نکنم بتونید جلوشه بگیرید، چون این الان مطلوبه. چرا؟ چون مطلوبه. چرا؟ چون راههای دیگه ندارید. شما قبلا شما به خانواده ها و به اخلاق ایل و تبار و بگه اونا محترم بوده، اثر میذاشته روی فرهنگ فرد، اما الان بیشتر نگاه فردیه و نگاه شخصیه.
مثل ابزارهای کلان وجود داره دیگه، هم ابزارهای فرهنگی گفتگو سازی وجود داره. بالا منبر بریم ملت بگیم آیا نامزدی چیش منازد باشه دخترش نباید باشه، این یه بحث. لای حکومتی شرط شروط قانونی بذاریم، مثلا به تالارهای عقد موظف کنیم اگه فاصله عروسیشون از عقد بیشتر از 6 ماه شما هم بدید مثلا برسون، این کارا میشه انجام داد
دیگه. حالا این باید بررسی چند جانبه بشه، مدام
شارع رو در بیاریم،
بررسی چند بعدی باید بشه. اگر بخواید روی این شما قانون مثلا برای حاکم پیشنهاد بدید،
مسئله اینجا مسئله شخصی و فردیش نیست خیلی.
حالا این یه به نظر من یه مطالعه میدانی میخواد راجع به این نامزدی هایی که داره مثلا فرض کنید در این چند دهه بعد از انقلاب مثلا دیگه تر رواج پیدا کرده، یه مطالعه میدانی میخواد که اینا آسیب شناسی بشه و نقاط ضعف و قوتشون به دست بیاد، اون وقت بر اون اساس بیاد مثلا ولی امر ببینه صلاح این جامعه به چیست. مثلا خب میمونه بحث بعدی که بحث هدایای این دوران نامزدیه، که این هدایا را اینجوری بحث کردن، یه هدایا هست که اینها اقتضای اون خلاصه لوازم خود نامزدی به عنوان، یعنی تو خواستگاری و بعد خواستگاری برای تسهیل امور بین طرفین مبادله میشه. یه هدایایی هست که اینها هدایای اصلیه و اینا برای اون رابطه اصلی ازدواج به اون نیت داده میشه، که ممکنه بخشی و برخی از اون فرض کنید مهریه های مطلوب یا از جهاد مطلوب اینها رد و بدل بشه. بعد هدایایی که تموم شدنیه و مصرفیه و هدایای موندگار، بین اینا هم فرق قائل شده. خب اما این هدایا به نیت اینکه نظر اون طرف مقابل جلب بشه و تسریع کنه در امر ازدواج، یعنی صرف نیت این هدیه آورنده این است که طرف را بیشتر مورد خلاصه رضایتمندی در بیاره و نیتش این بود که این از همون مطالبات اصلیه. یه بحثی اینجا شده، آیا این نیت کافیه برای اینکه اون طرف تملک کنه این را یا نه؟ این مثل یک هدیه ایست که قابل رجوعه و قابل کأنه امانیه، کأنه مشروطه، یعنی من اینو میارم به شرطی که شما راضی بشید که در آخر خط شما به این ازدواج تن بدید. اینها رو بینشون فرق قائل شدن، بحث از لحاظ فقهی که حالا در جلسه بعد دوستان روی این چند فرض تأمل کنند و تکلیف هر یک. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.